ساعت 22 این صدای رادیو فردا است. و این صدا که میزبان شماست در برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا در این ساعت متعلق به بنده کیوان حسینی که اتفاقا برای یه لحظه صدامم گرفت در روز یک شنبه 16 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی 7 ماه اوت سال 2011 میلادی. من با این صدای گرفته تا به شما بگم که توی این گزارش ببخشید توی این برنامه چه گزارش‌هایی قراره بشنویم، میکروفون رو میسپارم به رضا جمالی تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. رضا
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. تعدادی از نمایندگان مجلس در واکنش به نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به علی لاریجانی برای تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آن را دخالت دولت در امور قوه مقننه توصیف کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، محمود احمدی نژاد روز شنبه نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس نوشته و در آن خواستار اصلاح 15 مورد از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شده است. محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگویی با سایت دولت برخی از موارد مهم در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را مغایر قانون اساسی دانسته و خواستار اصلاح آنها شده است. محمد تقی رهبر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته دولت اختیار قانونی برای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس ندارد. تعداد دیگری از نمایندگان مجلس نیز به این نامه واکنش نشان داده و آن را فرار دولت از پاسخگویی به نمایندگان مجلس ارزیابی کرده است. رستم قاسمی وزیر نفت ایران روز یکشنبه در مراسم تودیع خود از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا تاکید کرد که این قرارگاه باید جایگزین شرکت‌های بزرگ خارجی شود. فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه پاسداران همچنین گفت قرارگاه خاتم الانبیا دیگر در پروژه‌های متوسط و کوچک شرکت نمی‌کند، زیرا به گفته او بخش خصوصی داخلی به خوبی در حال رشد است. به اعتقاد کارشناسان خروج شرکت‌های خارجی از پروژه‌های نفت و گاز ایران یکی از دلایل عقب ماندگی ایران از کشورهای منطقه در برداشت و بهره برداری از میادین مشترک اعلام شده است. در خبر دیگر مربوط به همین خبره که خواندم، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران طی حکمی ابوالقاسم مظفری شمس را به عنوان فرمانده جدید قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا منصوب کرد. فرمانده پیشین این قرارگاه سرتیپ رستم قاسمی چهارشنبه گذشته به عنوان وزیر جدید نفت از مجلس رأی اعتماد گرفت. ابوالقاسم مظفری شمس قبلا رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و چندی نیز مدیر عامل شرکت سدسازی سپاه پاسداران بود. نیروهای سوری برای سرکوب تظاهرات مخالفان بامداد روز یکشنبه با تانک و سلاح‌های جنگی به شهر حوله واقع در استان حمص و شهر دیروزور در شرق سوریه حمله کردند. به گزارش فعالان حقوق بشر سوریه، در شهر دیروزور تاکنون 20 نفر کشته شدند و شاهدان عینی از ورود بیش از 100 تانک به این شهر خبر می‌دهند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از اهالی شهر دیروزور گزارش داده است که این شهر پس از 9 روز محاصره فلج شده و با کمبود امکانات پزشکی، دارو و آذوقه و سوخت روبروست. در شهر حوله نیز به گزارش خبرگزاری آلمان امروز یکشنبه تا به حال 9 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. شهر حما نیز از چند روز پیش در حلقه محاصره نیروهای دولتی سوریه قرار دارد. نیروهای مخالف معمر قذافی با تشدید حملات خود علیه نیروهای وفادار به حاکم لیبی به پیشروی‌های خود در غرب آن کشور ادامه می‌دهند. صدها تن از این نیروها موفق شدند شهر استراتژیک برقانم را به تصرف خود درآورند. نبرد شدید بر سر تصرف این شهر روز شنبه به پایان رسید و مخالفان قذافی در حال پاکسازی منطقه و آماده سازی نیروها برای حرکت به سمت پایتخت و تصرف شهر زاویه هستند. وزرای دارایی کشورهای عضو گروه 7 در ژاپن و کشورهای عضو گروه 20 در کره جنوبی برای بررسی بحران بدهی‌های آمریکا و اروپا و تأثیر آن بر بی‌ثباتی بازار جهانی اجلاس اضطراری برگزار کردند. در هفته گذشته 2.5 تریلیون دلار از ارزش سهام در بازارهای بین‌المللی کاسته شد. کیوان
ممنونم رضا. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم، اما گزارشایی که قراره تا ساعت 10:30 امشب توی برنامه مجله شبانگاهی با هم بشنویم. دنیای میگوید نکن، اما بشار اسد کوتاه نمیآید. کشته شدن غیر نظامیان در سوریه ادامه دارد. آخرین تحولات داخلی و بین المللی سوریه را در این برنامه خواهیم شنید. باور کنید یا نه، همزمان با این همه شورش در خاورمیانه یک شورش هم در قلب لندن رخ داده. چون و چرایش را میشنوید. و همزمان در مادرید هم مردم معترض در خیابان‌ها هستند، در جنبشی به نام جنبش برآشفتگان. از این موضوع خواهیم گفت. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگاری که عصر پنجشنبه از زندان به مرخصی آمده بود، عصر یکشنبه به زندان بازگشت. از وضعیت روزنامه‌نگاری برایتان خواهیم گفت که در میان هوادارانش در اینترنت شرف اهل قلم لقب گرفت. و بالاخره هما، شرکت هواپیمایی ایران، خصوصی می شود. دولت قصد دارد 55% سهام شرکت هما را بفروشد. چرا؟ می شنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرماست. سرکوبی شهروندان سوری در شهرهای مختلف این کشور همچنان ادامه دارد و هر روز بر تعداد معترضان کشته شده افزوده می شود. اگرچه این تنها بعد داخلی بحران سوریه است. بشار اسد رئیس جمهوری این کشور در روزهای اخیر از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین ترکیه به شدت تحت فشار قرار گرفته تا کشتار غیر نظامیان را در کشورش متوقف کند. همکارم هانا کاویانی از تازه‌ترین تحولات پیرامون بحران در سوریه گزارش می‌دهد.
اگرچه هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه‌ای صادر و خشونت‌های روزافزون در سوریه را محکوم کرد، اما همسایگان ترک و عرب دولت دمشق موضعی تندتر از قدرت‌های بزرگ جهان اتخاذ کردند. دولت ترکیه روز شنبه اعلام کرد که احمد داوودوغلو وزیر خارجه این کشور روز سه‌شنبه راهی دمشق خواهد شد تا پیام شفاف و تعیین کننده‌ای را به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برساند. حال روز یکشنبه سوریه در پاسخ به این اعلام موضع ترکیه به شدت انتقاد کرد. بوتانیا شعبان، یکی از مشاوران بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، از اینکه ترکیه به گفته او قتل وحشیانه نظامی‌ها و غیر نظامی‌ها را محکوم نکرده، به شدت انتقاد کرد و گفت اگر داوودوغلو می‌خواهد با پیام بسیار مهمی به دمشق بیاید، آن وقت باید شنونده حرف‌های مهمتری از ما درباره موضع ترکیه باشد. اما این تنها ترکیه نبود که در این روزها درباره عواقب سرکوبی شهروندان سوری به بشار اسد هشدار داد. شورای همکاری خلیج فارس هم پس از ماه‌ها سکوت درباره آنچه که در سوریه می‌گذرد، از رخدادهای اخیر و سرکوبی معترضان به شدت ابراز نگرانی کرد. در پاسخ به موضع‌گیری آنها نیز، خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی سوریه سانا می‌گوید که این کشور از اینکه شورای همکاری خلیج فارس قتل و کشتاری را که توسط گروه‌های مسلح انجام شده در نظر نگرفته ناراضی است. مقام‌های سوریه می‌گویند از ماه مارس، یعنی حدود 5 ماه پیش تا کنون، 500 مأمور پلیس و سرباز سوری در جریان ناآرامی‌ها کشته شدند. این در حالی است که گروه‌های مدافع حقوق بشر در سوریه می‌گویند که از آغاز ناآرامی‌ها حدود 1700 غیر نظامی کشته شدند. تنها در روز یکشنبه گزارش‌ها از کشته شدن دست کم 27 نفر دیگر در دیرالزور حکایت داشت. حمله خودروهای زرهی نیروهای ارتش سوریه به دستور بشار اسد به دیرالزور یک هفته پس از اعزام نیروها به هما آغاز شد. ساکنین دیرالزور از مستقر شدن ده‌ها تانک در نقاط مختلف این شهر و پخش شدن نوای الله اکبر از بلندگوهای مساجد خبر می‌دهند. از زمان آغاز ناآرامی‌ها در سوریه، تایید یا تکذیب اخبار در این کشور برای رسانه‌های مستقل عموماً غیر ممکن شده، چرا که دولت سوریه از حضور خبرنگاران مستقل در این کشور ممانعت کرده و این تنها فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در سوریه هستند که اخبار این کشور را به بیرون از مرزها منتقل می‌کنند. بشار اسد در توجیه آنچه در شهرهای سوریه رخ می‌دهد گفته است برخورد با قانون شکنان و مجرمانی را که راهزنی می‌کنند و در شهرهای مختلف موج وحشت راه می‌اندازند وظیفه ملی است. و این در حالی است که روز یکشنبه پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان نیز به جمع سایرین پیوست و از مقام‌ها و شهروندان سوری خواست به همزیستی صلح‌آمیز خود بازگردند. پاپ با مشروع خواندن خواست‌های شهروندان سوری از رهبران این کشور خواست تا به شکلی مناسب به این خواست‌ها پاسخ دهند. پیشتر روز شنبه بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در گفتگوی تلفنی از بشار اسد خواسته بود تا به خونریزی در کشورش پایان دهد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو درباره ناآرامی‌های سوریه شنیدیم و در امروز همزمان با این ناآرامی‌ها شورشی هم در قلب لندن رخ داد. در واقع در شنبه شب در شمال لندن به دنبال درگیری پلیس با گروهی از جوانها یک شورش خیابانی گسترده شکل گرفت. در جریان این حادثه به بسیاری از مغازه‌ها و وسایل نقلیه خسارت وارد شد. درباره این حادثه همکارم بابک قفوری آذر با شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن گفتگو کرده و نخست از او سوال کرده که این اتفاق چگونه شکل گرفته و دلایلش چه بوده. شهران تبری:
این اتفاقات دیشب در یک منطقه از لندن در شمال شرقی لندن اتفاق افتاد که یک منطقه که جمعیت کثیری از سیاه‌پوستان در اونجا زندگی میکنن، منطقه توتنام، و ریشه این موضوع برمیگرده به شب پنجشنبه که در حدود ساعت 7 پنجشنبه شب یک تیراندازی میشه بین پلیس و چند جوونی که در تاکسی بودند میرفتند و یکی از این جوونها کشته میشه بر اثر تیراندازی پلیس. پسر جوون 19 ساله‌ای بوده به اسم مارک داگن، این کشته میشه و خانواده این خیلی عصبانی میشن از پلیس و شکایت میکنن از دست پلیس به یک مؤسسه است به اسم مؤسسه مستقل شکایت علیه پلیس. به اونجا شکایت میکنن و پلیس در حال بررسی این موضوع بوده که این چه اتفاقی افتاده، اینجا چطور بوده، ولی تمام اون گروه جوانهایی بودن که اینجا خیلی بین گروهای مختلف، گروهای باند جوانها مرسوم شده، خیلی وقتا با هم جنگ میکنن، کشته میشن، دائما با چاقو همدیگر رو میکشن برای اینکه اینجا داشتن اسلحه قانونی نیست. این پلیس از ترسش تیراندازی میکنه و این جوان کشته میشه شب پنجشنبه. و بعد دیشب یه عده جلوی پاسگاه پلیس در همین منطقه توتنام اجتماع میکنن و تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن به این عمل پلیس، ولی این تظاهرات حدود 2300 نفر بودن. اینها این تظاهرات آروم بود اولش، ولی بعد یک دفعه شروع میشه به خشن شدن و سنگ اندازی و شعارهای تند دادن، یه دفعه مغازه ها رو شیشه هاشو شکوندن و بعد یه دفعه شروع میشه اصلا بالا میگیره و یک اتوبوس دو طبقه رو آتیش میزنن و یه دام از بیرون میریزن و غارت میکنن مغازه ها و پلیس میریزه و مامورای آتش نشانی میریزن. 26 تا پلیس مجروح میشن که دوتاشون در بیمارستان هستن و 42 نفر از این افراد هم دستگیر میشن.
ظاهرا هم پلیس درباره قتل اون جوان گفته که تحقیق میکنه و نتایجش رو اعلام میکنه.
هنوز خیلی زوده که بخواد تصمیم بگیره که چه اتفاقی افتاده و چطور شده و اینها هم خب میخواستن که پلیس رو وادار کنن که تصمیم سریعتری بگیره، ولی منجر به یک شورش خیلی غیر منتظره شد که خب از همه جهت کم شده این شورش. حتی همین امروز انجمن پلیس های سیاه‌پوست این شورش رو محکوم کردند و گفتن که به هیچ وجه با این کار موافقت نمی کنن. مردم خود توتنام این شورش رو محکوم کردند، گفتن یه عده‌ای از بیرون از توتنام اومدن به اینجا. واقعا اخیراً قرار بود که بیزنس ها، کسایی که پول دارن، بیان و این در منطقه توتنام یه خورده سرمایه گذاری کنن، خیابونا رو بهتر درست کنن و حالا با این اتفاقایی که افتاده خب البته پاپ هست میکشن و اینا خیلی ناراحتن از این موضوع.
و الان کاملا وضعیت در حال کنترل پلیس هست دیگه بیشتر؟
بله، الان دیگه مسئله آروم شده تقریبا و سر صدایی نیست، برای اینکه عاملان رو دستگیر کردن و گفته شده که خب با اونها با ضوابط قانونی برخورد میشه. نماینده مجلس از توتنام آقای دیوید لامی که خودش سیاه‌پوست هستش و از حزب کارگره، بسیار محکوم کرده این عمل رو و گفته که اینها بایستی خب با قانونا باهاشون برخورد بشه.
و آیا چنین شورشی در چند سال اخیر سابقه داشته در لندن؟
هر چند سال یک باری ما شاهد این هستیم که در یک منطقه‌ای که منطقه مرفه نیست خیلی و به هر حال مشکلاتی داره، مشکلات اجتماعی در اونجا زیاد هست، یک شورشی از این قبیل انجام میگیره. ولی این ظاهرا بعد از شاید شورش جنوب لندن، بریکستون یکی از بزرگترین اینها بوده. البته در این میون هم بوده، منتها در خود شهر لندن، در نزدیکی‌های برمنگام اینها شورش‌های دیگه‌ای بوده به این شکل. یکی از مسائل دیگه هم که بهش اشاره میکنن این هست که در این محله تازگی خیلی مهاجرهای زیادی از جاهای مختلف اومده بودن، از کشورهای مختلف اومده بودن و این تعادل اجتماعی اون محل به هم زده.
صدای شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن را میشنیدیم و درباره شورشی که در شهر لندن رخ داده بود در مصاحبه با بابک قفوری آذر این توضیحات رو همکارم خانم تبری بیان کرد. اما همزمان با این شورش در شهر لندن، خیابان‌های مادرید و میدان اصلی این شهر هم در روزهای اخیر صحنه راهپیمایی‌های هزاران تن از مردم اسپانیا بوده که در جنبشی به نام جنبش برآشفتگان گرد هم آمدند و برخلاف آنچه که در لندن رخ داده، این اعتراض‌ها دلایل مشخصی دارد. بر اساس گزارش‌ها اکثریت شرکت کنندگان در این راهپیمایی‌ها جوانانی هستند که همراه با دیگران به سیاست‌های ریاضتی دولت اسپانیا و بحران اقتصادی این کشور معترضند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت هزاران تن از تظاهرکنندگان روز شنبه در خیابان‌های مادرید راهپیمایی کردند. این راهپیمایی ادامه تظاهرات جوانانی بود که خود را جنبش برآشفتگان اسپانیا می‌نامند و از 15 مه سال جاری علیه بیکاری، بحران اقتصادی و آنچه که فساد سیاسی در کشور می‌نامند در این مدت در خیابان‌های مادرید و چند شهر دیگر اسپانیا راهپیمایی کردند. یکی از این تظاهرکنندگان روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت
سیستم کار نمی کند. طبقه کارگر و اقشار فقیر بهای فاجعه‌ای را می پردازند که توسط بانک ها و امثالان ها ایجاد شده است.
خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز در گزارشی از تجمع هزاران تظاهرکننده خشمگین در میدان اصلی پایتخت اسپانیا خبر داد و نوشت که آنان به سیاست های ریاضتی دولت اعتراض داشتند. بر اساس این گزارش 5000 تظاهر کننده در این تجمع پس از چند ساعت میدان اصلی شهر مادرید را به طور مسالمت آمیز تخلیه کردند. این آخرین تظاهرات جنبش موسوم به برآشفتگان در اسپانیا بوده است. پیش از آن تظاهرات روز پنجشنبه میان پلیس و تظاهرکنندگان در مقابل وزارت کشور اسپانیا به درگیری کشید که در جریان آن 7 افسر پلیس، 13 تظاهرکننده و 1 روزنامه‌نگار زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرات روز پنجشنبه در شهرهای مادرید، بارسلون و 5 شهر دیگر اسپانیا برگزار شد.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدیم.
رادیو فردا گوش
میکنید. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی که عصر پنجشنبه برای اولین بار از زمان بازداشتش به مرخصی آمده بود، عصر یکشنبه به زندان بازگشت. وحید پوراستاد در همین زمینه گزارش میداد.
احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با پایان مرخصی چند روزه‌اش به زندان رجایی شهر کرج برگشت. یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، نیروهای امنیتی با حمله به منزل احمد زیدآبادی او را بازداشت کردند. او از آن زمان بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بود. اما دلیل سختگیری مقامات امنیتی و قضایی نسبت به این روزنامه‌نگار چیست؟ مرتضی کاظمیان از اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات.
خب برخورد با آقای زیدآبادی دلایل مختلفی قطعا داشته، اما شاید مهمترین هاش این بود که به هر حال ایشون در مقام دبیر کل ادوار تحکیم وحدت، یک جریان دانشجویی که موثر بود و همچنان فعال هستش و در مقطع انتخابات خیلی فعال بودن، اینها در یک مقطعی حمایت کردن از آقای نوری و بعد پشت آقای کروبی قرار گرفتن، در عرصه انتخابات فعال بودن، یک جریان تشکیلاتی بود، میتونست در تحولات بعد انتخابات مفید باشه. ضمن اینکه اون نامه انتقادی آقای زیدآبادی به رهبر جمهوری اسلامی هم به نظر من در برخوردهای تندی که با ایشون صورت گرفت موثر هستش.
احمد زیدآبادی در نامه سرگشادی خود به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود توهین به رهبری در قوانین جمهوری اسلامی جرم شناخته شده، اما نقد گفتار و رفتار وی در هیچ قانونی منع نشده است. او در آن نامه از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود اجازه دهند نظرات و ارزیابی‌های متفاوت در فضای امن و آزاد مطرح شود. احمد زیدآبادی در سال 1379 به جرم تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه نظام 13 ماه در زندان به سر برد. از احمد زیدآبادی به علت مواضع صریحش همواره یکی از برجسته‌ترین منتقدان حاکمیت جمهوری اسلامی یاد می شود. اما با توجه به این سوابق سیاسی و مطبوعاتی، آقای زیدآبادی در کجای عرصه سیاسی و روزنامه‌نگاری ایران قرار دارد؟ مرتضی کاظمیان.
به عنوان یکی از چهرهای قدیمی و شاخص روزنامه‌نگاری در ایران، به خصوص کسی که یادداشت‌های سیاسی و تحلیل‌های ایشون در حوزه روابط خارجی در بحث صلح عرب و اسرائیل همیشه محل مناقشه بوده، ایشون یه جایگاه خاصی داشتن و همچنان دارن. مطالب ایشون، دیدگاه‌های ایشون همیشه مورد توجه محافل مطبوعاتی سیاسی داخل و خارج بوده. به عنوان فعال سیاسی هم ایشون یکی از فعالان ملی مذهبی بودن، در جایگاه اپوزیسیون سال‌هاست فعالیت میکنن، جزء جریان‌های منتقد هستن و بعد هم همچنان که اشاره کردم به عنوان دبیر کل ادوار تحکیمی وحدت، طبیعتاً حساسیت‌ها روی ایشون مضاعف شده و همچنان هست.
احمد زیدآبادی که از سوی دادگاه انقلاب به 6 سال زندان، 5 سال تبعید و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شده است، عصر یک شنبه پس از 3 روز مرخصی دوباره به زندان بازگشت.
گزارش همکارم وحید فروستاد رو با هم شنیدیم. سازمان خصوصی سازی در ایران قصد دارد از 29 شهریور ماه 55% از سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما را به بخش خصوصی واگذار کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از مسئولان، این سهام به متقاضیان استراتژیک فروخته می شود. شرکت هواپیمایی هما یا ایران ایر همکنون به علت تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا با مشکلات زیادی روبروست. مینا بهارمست، همکارم در رادیو فردا، از مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در امور سرمایه‌گذاری پرسیده که متقاضیان استراتژیک چگونه مشتریانی هستند. مهرداد عمادی:
بله، این عمدتاً اشاره به شرکت‌هایی میشه و نهادهای حقوقی که اینها سه شرط رو بتونن از نظر نیازهایی که دولت برای این خرید گذاشته طور رضایت باری تأمین بکنن. شرط اول اینه که از نظر امنیتی، چون ما میدونیم که هواپیمای ملی یک بود خیلی مهم امنیتی داره برای تردد و نقل و انتقال نه تنها افراد بلکه کالا، و این خیلی مهمه. شرط دومش اینه که اینها وقتی که به طور شریک وارد این معامله شدن، داده های اطلاعاتی و مالی راجع به سرمایه گذاری ها و ناوگان هوایی ایران با کسی دیگه این اطلاعات رو تقسیم نکنن. و در محل سوم اینه که در مدیریت این شرکت جدید که خصوصی اینا حاضر بشن که مدیران منصوب به دولت رو بپذیرن، حتی علاوه بر اینکه بیشتر از نصف سرمایه داشته باشن. در حقیقت دولت میخواد مطمئن باشه که بعد از خصوصی کردن این یا فروش این 55% همچنان کنترل خودش رو در بُعدهای استراتژیک میتونه حفظ بکنه.
در تصمیم به ارائه 55% از سهام شرکت ایران ایر، تحریم هایی که آمریکا و اروپا، اتحادیه اروپا علیه این شرکت برقرار کرده، تا چه حد میتونه نقش بازی کنه؟
از جابی خود ما اینه که کل این پروژه خصوصی کردن هواپیمای ملی انعکاس مستقیم فشار و محدودیت هایی که تحریم ها در حال حاضر ایجاد کردن و در این چارچوب عملا هواپیمای ملی ایران فلج شده. در چارچوب پروازهاش به آسیای دور و اتحادیه اروپا، حتی پروازهایی که به امریکای مرکزی میکنه، و در این چارچوبه که چون این فلج بودن خیلی از پروژه های امنیتی دولت ایران رو به صورت منفی اثر گذاشته. اینها پرسجوی که چندی پیش شد، یکی از سوالها این بود که در چه شرایطی یک شرکت تحریم شده میتونه از تحریم بیاد بیرون. و اینا همواره هم مقامات امریکایی و هم مقامات اتحادیه اروپا اشاره کردن که شرکت هایی که به صورت واقعی و راستین متعلق به بخش خصوصی باشند، این شرکت ها یعنی حد اکثریت سهم 50 به اضافه هر درصدی، اینها میتونن تقاضا کنن که از لیست تحریم بیان بیرون. ولی که خب این مسئله این خواهد بود که اگه شرکت جدید حتی 55% اینم بشه، یک شرکت خصوصی واگذار بشه، شرایط دیگه هم هست که اونها باید تضمین بشه.
از جمله شرایطی که شما بهش اشاره کردید، میتونه این باشه که این شرکت‌های خصوصی به معنی واقعی خصوصی باشن، چون گفته میشه در خیلی موارد که شرکت‌های خصوصی که ایران ایجاد میکنه برای این گونه موارد در حقیقت زیر مجموعه های سپاه هستن.
بله، باز این سوال بسیار پر اهمیتی از این نظر که ما دیدیم مثلا در پروژه انرژی وقتی که شرکت نفت یا شرکت کشتیرانی آیا رفت زیر تحریم ها، اومدن اینها شرکت های دیگه تشکیل دادن و عملا زیر مجموعه شرکت ها رو منتقل کردن به چارچوب قانونی تشکل های جدید. و درست همین مسئله که شما اشاره کردید، این مهمترین بخش این چالش خواهد بود برای دولت ایران که اگر این خصوصی سازی این باشه که یک شرکتی که وابسته های سرمایه‌ای یا مدیری یا حتی امنیتی با نهادهای امنیتی داره، این بخواد بیاد خودشو به عنوان یک بخش خصوصی قلمداد بکنه و بخواد این سرمایه گذاری بکنه، این ممکنه در ابتدا به این طور به چشم میاد که این یک سرمایه گذاری خصوصیه، بلکه خیلی سریع میشه این ردیابی کرد از نظر فعالیت های شرکت و نقش سرمایه شرکت که آیا این واقعا خصوصی یا وابستگی به نهادهای امنیتی داره، که در اون موقع هزینه بسیار بسیار شدید خواهد بود، چون نه تنها باز ایرانش میره زیر ذره بین تحریم ها، بلکه شرکتی هم که اونجا سرمایه گذاری کرده این میتونه تعقیب قانونی بشه، چون ما الان یک بخش جدید حقوقی هم داره باز میشه، اینه که شرکت هایی که تدارکچی برای شکستن تحریم ها هستن، این فعالیت غیر قانونیه و قابل تعقیب و پیگیری در سطح جهانیه.
توضیحات مهرداد عمادی از مشاوران اقتصادی اتحادیه اروپا را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم مینا بهارمست.
اینجا رادیو فرداست.
پخش کننده رسمی دو فیلم شیرین و کپی برابر اصل، دو ساخته آخر عباس کیارستمی، فیلمساز نامی ایران، از اکران این فیلم‌ها در ایران طی ماه‌های آینده خبر داده است. این در حالی است که تا پیش از این مسئولین سینمایی به خاطر نوع پوشش جولیت بینوش، بازیگر فرانسوی فیلم کپی برابر اصل، آن را غیر قابل نمایش در ایران دانسته بودند. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
دو ساخته اخیر عباس کیارستمی یعنی شیرین و کپی برابر اصل در سینماهای ایران اکران می شوند. و چه خبری بهتر از این برای خیلی دوستداران آقای کیارستمی در ایران، اتفاقی که شاید با وجود لباس و بی‌حجاب بودن جولیت بینوش، بازیگر مطرح فرانسوی فیلم کپی برابر اصل، دور از ذهن به نظر می رسید، اما حالا مسئولین سینمای ایران گفتند موضوع پوشش خانم بینوش حل شده و از این بابت نگرانی وجود ندارد. آنطور که خبرگزاری ها و رسانه‌های ایران از قول رامین رحیمی، پخش کننده رسمی دو ساخته اخیر کیارستمی نوشتند، قرار است فیلم های شیرین و کپی برابر اصل در طرح اکران مخاطب خاص و همچنین در سینماهای آزاد به نمایش درآیند. آقای رحیمی در برنامه 7 که جمعه شب از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد گفته با مساعدت معاونت سینمایی و همچنین اداره کل نظارت ورزشیابی، فیلم شیرین پروانه نمایش گرفته و فیلم کپی برابر اصل نیز با اصلاحاتی در پوشش خانم بینوش که مورد موافقت عباس کیارستمی نیز قرار گرفته پروانه نمایش خواهد گرفت. او اضافه کرده قرار است حق مؤلف فیلم کپی برابر اصل از کشور فرانسه خریداری شده و فیلم در دو نسخه دوبله وزیر نویسدار برای مخاطبین ایرانی به نمایش درآید. پخش کننده رسمی این دو فیلم زمان اکران فیلم شیرین را مهر ماه اعلام کرده است.
We die rich with lovers and tribes, tastes we have swallowed, bodies we have entered and swam up like rivers.
پیش از این جواد شمقداری معاونت سینمایی ارشاد در مورد فیلم کپی برابر اصل گفته بود فیلم بدی نیست و انگشت روی جامعه ناهنجار اروپایی می‌گذارد. علیرضا سجادپور مدیر کل اداره نظارت ورزشیابی نیست فیلم کپی برابر اصل را فیلمی خاص نامیده بود که می‌شود در محیط‌های دانشگاهی و یا محافل سینمایی نمایشش داد. او در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفته دو فیلم شیرین و کپی برابر اصل در طرح اکران مخاطب خاص، یعنی نمایش در سینماهای محدود، به روی پرده می‌روند. فیلم کپی برابر اصل ساخته عباس کیارستمی پر افتخارترین سینماگر ایرانی است که در سال گذشته در بیش از 30 کشور از جمله آمریکا، فرانسه، استرالیا، اتریش، مراکش، لبنان و سوریه به نمایش درآمد. این فیلم داستان آشنایی صاحب یک گالری هنری ایتالیایی با بازی جولیت بینوش و یک نویسنده انگلیسی و رابطه پیچیده آنهاست. وقایع فیلم در توسکانی ایتالیا می‌گذرد. جولیت بینوش توانست جایزه نخل طلای بهترین بازیگر فستیوال کن 2010 را به خاطر بازی درشون تصاحب کند.
زنده کوئی پارت که تو الی لگلیز افون نا
گزارش همکارم مانیا منصور. آخرین گزارشیه که تو مجله شبانگاهی امشب با هم شنیدیم و رسیدیم به ثانیه‌های پایانی این برنامه. ازتون پوزش میخوام اگه تو این برنامه چند بار توپق زدم، واقعا نمیدونم علتش چی بود، شاید خورده خسته بودم، بهتون قول میدم که در مجله نیمه شب جبران کنم و اونجا دیگه اصلا توپق نزنم. مجله نیمه شب ساعت 12 پخش خواهد شد و تا ساعت 1 بامداد ادامه خواهد داشت و میتونید اونجا اگر برنامه صدای دیگر رو هم از دست دادید در نیمه دومش بشنوید. بنده کیوان حسینی در پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا در اینجا با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه های رادیو فردا از موسیقی شنیدنی این رادیو لذت ببرید. بدرود.